بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در جلسه ختم بخاری، یعنی در رأس جلسه پنجام، از باب کفایت مذاکرات جلسه اختتامیه را به مبحثی که در طول این مدت بیان کردیم به عنوان جمع‌بندی و اون استفاده‌ای را که از این مباحث باید می‌بردیم بیان می‌کنیم. ختم بخاری ما به معنای ختم بخاری که بعضی ها به عنوان یک سمبل نمادین برای احتفال و جشن و سرور برگزار می کنن نیست. ما ابتدا که شروع کردیم از باب لزوم و ضرورت اشراف به مبانی و منابع و مصادر و مآخذ بحث رو شروع کردیم که یکی از ضروریات مبحث علمی در باب مذاهب این اشراف و این دقت نظر هاست. خلأی را که ما حس کردیم در میان منابع و مصادر قابل استفاده در مذاهب این بود که علما در این بازار آشوب تنازع بقا که مذاهب علیه هم دیگر دارند، ولی از متون علمی و از اون تسلط و خبرگی در فهم منابع و مصادر خالی بود این بحث رو شروع کردیم. صحیح بخاری را انتخاب کردیم به اعتبار این که بعد از کتاب کریم در نزد ائمه اهل سنت کتابی به اعتبار صحیح بخاری معرفی نشده، و از جهتی دیگر ما وقتی که مذاق بسیاری از علماء متعصبین وهابی را دیدیم نسبت به همه مصادر بدبین بودند، یعنی به کتاب‌های حدیثی و تاریخی و فقهی و تفسیری کاملا بی اعتنا بودند. تنها در نزد آنها یک مقدار، نه به قول مطلق، این کتاب از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بود و الا ما هم نکته‌ای نداشتیم که ترجیحی نبود برای صحیح بخاری غیر از همین نکته که تنها کتابی که از تیررس اشکالات اونها یک مقدار فاصله گرفته دارای اعتبار و ارزش هست همین کتاب بود. بنابراین ما هم ابتدا این کتاب رو شروع کردیم که ببینیم آیا علما با این تقاریر و با این ظرافتی که در فنون حدیث وجود داره در اخذ و در تخریج احادیث این کتاب به این دقت نظرها رسیدند یا نه. اون چه که در نزد علما بود و شاید هست این نکته است که صحیح بخاری به اعتبار این که اسمش صحیح بخاری هست من البدایت الی النهایه از ابتدا تا انتها این کتاب صحیحه. ما برای این که این نکته را توضیح بدیم و این غلط مشهور را از میان برداریم تقسیم بندی های حدیث را در بخاری بیان کردیم و مشخص نمودیم که اقلن 12 نوع حدیث در این کتاب وجود داره و علوم متنوعه در این کتاب باعث شده است که این کتاب به جامع صحیح بخاری مشهور بشه و جامعیت هم برای کتاب‌هایی است که اقلن 8 علم در خودش جا داده باشه، یعنی کتابی که علوم متنوع در او جمع شده باشه در نزد محدثین میشه جامع. و جامع محمد ابن اسماعیل بخاری از این ویژگی برخوردار بود، یعنی علومی در این کتاب جمع شده که در کتابهای حدیثی کمتر پیدا میشه، مثل کتاب رؤیا، کتاب فتن، کتاب لباس، کتاب طب و کتاب الحیل و مواردی از این قبیل که این علوم متنوعه و موضوعات مستقل در یک کتاب کمتر جمع میشه. و از باب تخریج بسیاری از احادیث، شاید به حد تخصیص اکثر برسه که دارای موازین تعریف حدیث صحیح نیست، یعنی ربما احادیثی در این کتاب وجود داره که از تعریف حدیث صحیح خارج است. ما حدیث صحیح را تعریف کردیم عند المشهور و بیان کردیم که حدیث صحیح در نزد مشهور علماء اهل سنت دارای یک تعریف مستقل خاص است. اتصال السند من العدل الى منتهى من غیر شذوذ و الا، اگر حدیثی دارای این ضوابط و این ارکان بود یتصف به حدیث صحیح، یعنی اگر ارکان این تعریف که 5 خصوصیت در او وجود داره در حدیثی جمع بود، این متصف میشه به حدیث صحیح. و ما در صحیح بخاری احادیث مرسل داریم، مقطوعات داریم، موقوفات داریم، تعالیق مجزومه داریم، تعالیق غیر مجزومه، و همه این تنویعات و تقسیمات دارای تعریف حدیث صحیح نیستند. بنابراین از اقسام مستقلی محسوب میشند که برای خود تعریف مستقل دارند. و این هم یک مبحث بود که مطرح کردیم و گذشت. مطلب دیگر در ارتباط با معرفی تراجم بخاری بود که بیان داشتیم که فقه البخاری فی تراجمه، یعنی اصلا فقه این کتاب از احادیث این کتاب منسلخه، چه بسا فقه بخاری با حدیث در تباین و تضاده، اصلا ربطی به هم دیگر ندارند. و این بود که ما مسئله تراجم بخاری را مطرح کردیم که تراجم بخاری غیر از صحیح بخاری هست، بنابراین یکی از اقسام خاص در این کتاب تراجم بود که از نظر ما اهمیت فراوانی داشت در ارتباط با فهم این کتاب، یعنی شاید در بین کسانی که خبرویتی به فن حدیث ندارند از نقطه‌های مقفول آنها در فهم حدیث و به خصوص در فهم صحیح بخاری بود، که من ندیده بودم کسی، البته خوب رایج هست در بین ائمه محدثین، این فن رایجی است به عنوان فقه البخاری فی تراجمه، که کتاب‌های مستقلی هم در این باره نوشتن که از جمله کتاب اسکندرانی به عنوان المتواری فی تراجم البخاری، که خودش اولین کتاب بود که در این باره مستقلا نوشت و منتشر شد. در این حال مسئله تراجم بخاری و فقه بخاری که این کتاب را متمایز میکنه از صحیح مسلم، یکی همین تراجم بخاری هست برخلاف صحیح مسلم، که اینها هر کدام ضوابط خاصی دارن، مسلم و بخاری در چند نقطه از همدیگر جدا میشند که یکی از اون مناطق تراجم هست، که تراجم بخاری غیر از تراجم مسلم هست که توضیح داده شد. و اما مسئله دیگر مشایخ بخاری بود که مشایخ بخاری هم بر حسب اون چه که در تراجم رجال ذکر شده بود به چند دست تقسیم می شدن. یک قسم از مشایخ مشایخی بودند که در مسائل کلامی، در مسائل اعتقادی استفاده می کردند و مبانی خاص کلامی را در دایره محدثین رواج می دادند که شاید اثری از آنها به عنوان اکثار در حدیث یا به عنوان محدث مشخص نیست. رد پای آنها را می شود از کتابهای تراجم استفاده کرد، از کتابهای شروح الحدیث میشه استفاده کرد. افرادی مثل عبدالله ابن سعید ابن کلاب یا ابن کلاب که اینها جزء کسانی بودند که در دین نصارا بودند، به اعتبار اقواء در محدوده محدثین خودشون را به مسلمانی قلمداد کردند که در جامعه محدثین بتوانند تبلیغات نصارا داشته باشند. و شاهدش هم در این که عبدالله ابن سعید ابن کلاب یا ابن کلاب، این شخص نصرانی بود و قصه اون هم ابن حجر بیان میکنه در ابتداء فتح الباری که بخاری علم کلام را از عبدالله ابن سعید گرفته و او نصرانی بوده. علی کلن یک طبقه از مشایخ در فنون مختلفه غیر حدیثی بودند و بعض از محدثین که عنوان جامع داشتند از این افراد استفاده می کردند. در فنون حدیث هم باز قسمتی از مشایخ بخاری مورد طعن بودند که اینها جوائزی از متوکل عباسی گرفته بودند که خطیب بغدادی و ذهبی در تاریخ الاسلام و در تاریخ بغداد ذکر کردند که مسائلی مثل تجسیم و تشبیه خداوند متعال جزء برنامه های مدون متوکل عباسی بود که به عنوان دستور به محدثین داد تا این افکار را در مجتمع منتشر کنند. اشخص جماعتا من المحدثین و وضع لهم الجوائز لیجلسوا فی مدینة منصور فی مسجد الرصافه و لیحدث الناس به احادیث تشبیه، که این هم یک مسئله خاص سیاسی میشه ولی متاسفانه محدثین مبتلا شدن به اون. یعنی یک برنامه خاص سیاسی که مقرر و مدون و مؤسسش متوکل عباسی باشه که ذهبی میگه در رأس نواسب از خلفا و سلاطین متوکل عباسی قرار داره، رأس النواسب، که البته تعبیر دیگری هم داره به عنوان محی سنه، که من وقتی این تعبیر را دیدم بغض گلویم گرفت که متوکل عباسی که به تعبیر و به تقریر و به قلم خودشون گفتن رأس و نواسب، این بشه محی سنه. این چقدر دیگه مظلومیت خدا و رسول و سنت نبوی باید ایجاب بکنه که زنده کننده سنت رسول خدا بشه، متوکل عباسی، اون هم با این وصف که رأس النواصب، که قبر سید الشهدا را چند بار با زمین یکسان کرد و مزرعه کاشت بر اون و کشت و زرع انجام داد که محو بشه آثار سید الشهدا در کربلا. یک آدم اینجوری این بشه محی سنت. این خیلی درد داره برای مسلمان که دیگه کار اسلام به جایی برسه که مدافعی بهتر از متوکل عباسی نباشه. حالا در اون زمان مثل باب الحوائج، موسی بن جعفر که رکن عظیم بغداد و دنیای اسلام بود، لنگر زمین بود برای استقرار زمین، این در محابس باشه، در سیاه‌چال‌ها و در زندان‌ها محبوس باشه و اون وقت زنده کننده سنت بشه متوکل عباسی. این خیلی مشکل است پذیرش و هضم این کلام برای کسی که اهل فهم باشه. اونایی که متوجه نیستن حسابشون پاک است و مشکلی ندارن، ولی اگر خوب دقت بشه، یک افراد این چنینی می آمدن تصدی سنت رسول خدا، متولی سنت رسول خدا، در جمع و در تدوین و در انتشار سنت متولی می شد این افراد. حالا اینا که سلاطین بودن، در حاشیه این سلاطین افرادی بودند که اینها دیگه مسئولیت اجتماعی خاص نداشتند، یعنی در تحلیل حرام و تحریم حلال دست اینها باز بود و این مبلغ وسیعی از موضوعات و از مجعولات وارد دستگاه شریعت شد و مشکلاتی از این جهت هم داشته که در طبقه محدثین قرون اولا این قابل اهمیت بود. قرن دوم و سوم معرکت الاراس برای شناخت محدثین که اینا که تدوین اولی در زمان عبدالملک مروان توسط ابن شهاب زهری انجام گرفت و تدوین نهایی در قرن سوم، یعنی از ابتداء قرن سوم تا اواسط قرن سوم، مسئله تدوین صحاب و مسانید اهل سنت تمام شد. در مدت 50 سال صحاح و مسانید نوشته شد و این به اشاره و امر متوکل عباسی بود. علی کل، نقشه خاصی که در زمان بنی امیه انجام گرفت و در زمان بنی العباس، زمان متوکل، به ظهور رسید. این هم یک قسم بود که مسئله مشایخ بخاری و جوائزی که از متوکل گرفتن در اونجا توضیح داده شد. دو تا برادر، یکی ابوبکر ابن ابی شیبه و یکی عثمان ابن ابی شیبه. ابوبکر صاحب کتاب المصنف هست و عثمان هم جزء مکثرین در صحیح بخاری و اون بلایایی که در روایات عثمان هست. البته دو تا مصنف قبل از بخاری نوشته شده بود، یکی هم مصنف ابن ابی شیبه و یکی مصنف عبدالرزاق که اینها هر دو از مشایخ بخاری هستند و کتابشون هم مقدم بر صحیح بخاری هست زمانن، که اونجا گفته شد یک قسم از تراجم بخاری، عناوین ابواب بخاری، متخذ از مصنف ابی شیبه است، اگرچه ترتیب ترتیب او نیست، ولی قسمتی از تراجم و عناوین ابواب متخذ از مصنف ابی شیبه است. این هم یک قسم بود. قسم دیگری که باز مطرح کردیم در رجال بخاری بود، که رجال بخاری هم را دو قسم ما تقسیم کردیم. یک قسم از راویانی که در صحیح بخاری وجود داره، اینها ضعیفند به تضعیف محدثین و ائمه رجال. یک قسم ضعیفند به تضعیف خود بخاری، چون بخاری علاوه بر این که شأنیتش به عنوان محدثه، به عنوان رجالی هم او را میشناسند و ما وقتی کتابها و مصنفات بخاری را برشمردیم، یک قسم از کتابهای او کتابهای رجالی هستند، تاریخ کبیر، تاریخ اوسط و صغیر، که سه تا کتاب هست که علی الظاهر کتاب رجال ضعیف کبیری هم داشته که اون مفقوده، که توضیح داده شد که این قسمتی از محدثینی که تضعیف شده اند به قلم خود بخاری، چطور میشه هم ضعیف باشن نزد مؤلف و هم از اونها روایت بکنه در صحیح، که این رو در اونجا توضیح دادیم و نسبت به مصنفات بخاری هم در اونجا اشاراتی داشتیم. یک قسم دیگه از ابهامات بود که این ابهامات رو ما فعلا گذاشتیم که یک فرصتی دیگه پیش بیاد در ابهامات بخاری، که شاید جلد سوم این نوشته ما در بخاری همین موضوع باشه، مبهمات البخاری فی المتون والاسناد، که قسمتی از مبهمات، چون مبهمات یک علم خاصه در حوزه های اهل حدیث، در حوزه های فقه و استنباط و اجتهاد از این علم خبری نیست و نزد فقها ها مخفول عن هست این مبحث علمی در فن و فنون حدیث، و ما به حمدالله مسائل و مبادی این فکر را ترتیب داده و جمع آوری کردیم به همین عنوان، ولی در اینجا دیگه مازاد بر اشاره ذکر نکردیم. یک قسم از احادیث هست مبهمه، چه در سند و چه در متن، که اینها مندرجند به عنوان صغریات مبهمات در کتب، و در بین کتابهای محدثین صحیح بخاری بیشترین کتابی است که ابهامات رو در بر داره، یعنی به این مبلغ و به این اندازه ما مبهم در کتابهای حدیثی دیگر نمی‌بینیم. حالا این مبهمات را خود مؤلف درست کرده، یعنی به ابهام گذرانده به اعتبار نقل به معنا، یا مستنسخینی بودند بعدها نخواستند که اسامی بعض از اشخاص را دیگران بفهمند. مثلا اونجایی که نسبت به بعض از صحابه بد گفته میشه در صحیح بخاری، اسم اونها رو بیان نکردم، به عنوان رجلون ذکر کردند، و حال این که این رجلون از معارف صحابه بوده که این روایت هم جزء روایاتی بوده که آبروی او را می برده، رسوا می کرده اون شخص را، بنابراین چاره ای ندیدن که اسم او را بردارند و به جای او رجلون بگذارن. اینها ابهاماتی است که در کتاب بخاری وجود داره، مثل این که میگه جاء رجلون الى رسول الله، جاء امرأتون الى، جاءت امرأتون الى رسول الله، و همه این مجیع رجل و مرعه اسامی از معارف صحابه هستند، ولی به عللی اسامی اینها مکتوم شده، مبهم ذکر شده، که علم خاصی است انشاءالله که بتوانیم روزی این را هم بیان بکنیم. خب میخواستیم راجع به ختم بخاری صحبت کنیم، آقا اشاره میکنه به این که وقت تمام شده. خب اون ختم بخاری که امروز سمبولی شده به دست جماعت تبلیغی و در حوزه بلوچستان ایران نمادین هست، در جای دیگه خبری نیست، چون اینا اعیاد نداشتن، جشن و سرور نداشتن، بهانه‌ای شد که اینها هم جشن بگیرن، احتفالی داشته باشن، که الانم چند سالی است به یک مجلس سیاسی تبدیل شده برای انتقال مبادی و مسائل فکری خودشون. مسئله ختم بخاری نبوده، اصلا در تاریخ اینها وجود نداره، الا این که اگر طلاب و مشتغلین به تحصیل وقتی که بخوان معمم بشند، یا این که دوره تعلیم و تدریس بخاری به اتمام برسه، یک جشنی سروری میگیرند که دور هم میشینند و موعظه میکنند، که امسال گمان میکنم سال در سال گذشته 22مین بود، یعنی خیلی سابقه طولانی نداره در بلوچستان ایران. بنابراین یک چیز جدیدی است برای خالی نبودن عریضه در احتفال و جشن که امروز برقرار میشه. اما این که اون ختم بخاری را میخونند، روایتی را که ذکر میکنند روایت آخر کتاب بخاری هست، که این روایت این چنینه. روایت در باب و نضع الموازین القسط در کتاب توحید، آخرین کتاب صحیح بخاری کتاب توحید هست، که به نظر میرسه این کتاب توحید جاش آخر کتاب نبود، توحید باید در اول کتاب میامد نه در آخر کتاب، به اعتبار موضوع و اهمیت توحید باید این کتاب در اول ذکر می شد نه در آخر کتاب. علی کل این یک بحث خاصی است در اعتبار، چون می دانید که کتاب ها به اعتبار ارزش جمع آوری می شند، مخصوصا کتب جوامع. کتب جوامع غیر از کتاب های فقهیه، کتاب‌های فقهی بر اساس اهمیت موضوع در ابتلاء مکلفین هست، از طهارت تا دیات. در کتاب‌های جوامع امر غیر از این است، اعتبارات موضوعات کتاب باید لحاظ بشه، و یقیناً کتاب توحید از نظر موضوع و عنوان شاید دیگه ما مهمی بالاتر از توحید نداشته باشیم. علی کل این یک بحث خاصی است، عهدتها علی مؤلفها. در آخرین بابی که ذکر میکنه و نزع الموازین القسط، این قسط رو توضیح میده که قسط هم به معنای عدالت هست و هم به معنای جور، یعنی جزء لغات ازداد که هم ازش کسانی که جائر و ظالم باشند استفاده میشه و هم عدل. و نزع الموازین القسط یعنی روز قیامت ما موازین عدل برقرار میکنیم، که حالا العدل بالرومیه و القسطاتو، که مجاهد گفته قسطاتو العدل بالرومیه و یقال القسط مصدر و مقسط و هو العادل و اما القاسط فهو الجائر، که معنای قاسط معنای جائر هم هست. روایت آخری که ذکر میکنه این روایت است از ابی هریره: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این آخرین حدیثی است که در این کتاب آمده. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.